بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 170 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 94 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید یا ایها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. این آیه با ندای اهل ایمان آغاز می شود، یا ایها الذين آمنوا. از ما چه خواسته شده از اهل ایمان در این آیه؟ اذا ضربتم في سبيل الله، ضربتم فی سبیل الله یعنی که به منظور جابجایی و حرکت در زمین شروع به فعالیت و تکافو کردید، یعنی که مثلا مسافر بودید. اذا ضربتم فی سبیل الله، آن هم در راه جهاد فی سبیل الله، فتبینو، راه تبیین را در پیش بگیرید. یعنی چی راه تبیین؟ و در قرائت معتبر دیگر هم خوانده شده فتثبتو، تثبت بکنید. در چه زمینه؟ در زمینه ایمان اشخاصی که با آنها در بین راه روبرو می شوید و عدم ایمان آنها. چون مسئله جنگ است، ضربتم فی سبیل الله، ممکنه مبادا شخصی بیگناه کشته شود. به همین منظور می فرماید فتبینو یا فتثبتو، اگر شخصی ادعای ایمان کرد او را نکشید، حتی اگر او را نشناسید. ادامه آیه اینگونه می فرماید ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، و اگر در بین راه کسی به شما سلام کرد، القى اليكم السلام، یا اینکه منظور سلام همان سلامی است که اهل ایمان به همدیگر می‌کردند و با این جمله به همدیگر می‌فهماندند که ما مسلمانیم، و به دو طرف این پیام رسانده می‌شد که خون و مال و ناموس اینها بر همدیگر حرام است. و گفته شده که منظور سلام در اینجا عدم ایجاد خطر برای طرف مقابله، یعنی من با شما کاری ندارم. القا الیکم السلام که در آیات قبلم در شأن منافقین اومده بود، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام. السلام و السلام ریشه آنها یکی است، و حتی در این آیه هم کلمه السلام سه تا از قرآن بزرگ آن را السلام خواندند، یعنی اینکه ریشه یکی است و در برخی قرائت ها تا کلمه هم یک شکل خوانده شده. بس بر اساس این تفسیر میشه اینگونه که اون شخص وقتی شما رو میبینه میگه من ایجاد خطر برای شما نمی کنم، من کاری با شما ندارم، یعنی اینکه امان میخوام ازتون و شما هم از طرف من امان دارید. خصوصا در زمانهای گذشته این کار رو بسیار انجام میدادن، چون قانون واحدی بر اون منطقه حاکم نبود، هر قبیله‌ای بر اساس مصالح امنیتی قبیله خودش عمل کرد داشت. به همین منظور معمولا افراد غریبه یا از قبیله های متفاوت یا از شهرهای متفاوت همدیگر رو می دیدن و احساس خطر می کردن، می گفتن که من از شما امان می خواهم. و معمولا هم عرب های آن زمان به این مسئله پایبند بودند، کسی درخواست امان می کرد معمولا بهش امان می دادن و آنها هم در مقابل امان می گرفتند. و گفته شده که لمن القى الیکم السلام، یعنی اینکه اظهار اسلام می کنه، میگه من مسلمان هستم. و سه تفسیر ممکنه که در کلمه سلامی که اینجا آمده وجود داشته باشه. اولیش گفتیم که ابراز این می کنه که با سلام کردن که من از شما هستم، تا شما رو میبینه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خب همه چی مشخص میشه با این گفته. یا هم میگه که من برای شما خطری ندارم، و یا هم میگه که من مسلمان هستم. در این صورت بایستی که تبیین صورت بگیره و تثبت صورت بگیره و نباید این شخص کشته بشه. در این زمینه مشهور است یکی از اتفاقاتی که در غزوه های پیامبر یا در سریه ها، یعنی آن لشکرهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرستاد و خود جران شرکت نمی کرد، در یکی این غزوه ها اسامه ابن زید حضور داشت به سوی یکی از قبیله های جهینه فرستاده بودند، حرقه، اسم اون قبیله حرقه بود که امروزه در شهر ینبو در 200 کیلومتری مدینه منوره اینا سرزمینشون اونجاست، از اول هم همونجا بودن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این لشکر را به سوی اونجا فرستاد، درگیری نظامی صورت گرفت بین این دو لشکر. اسامه می فرماید من و یک انصاری، یکی دیگر از انصار، یک شخص از اینها رو گیر آوردیم، شمشیر که بر روی بالای سر او بالا آوردیم تا شمشیر ما را دید که می خواد بر سرش فرو بیاد، گفت لا اله الا الله. تا یک لحظه پیش داره باید می جنگه و می خواد تو رو بکشه، شمشیر برده بالا سرش، یک ثانیه دیگه مونه تا کشته بشه، از ترس میگه لا اله الا الله. اون شخص انصاری وقتی که این جمله را شنید، خب این جمله لا اله الا الله نه ادعای ایمان میشه، القا الیکم السلام، داره برای شما اظهار اسلام میکنه. شخص انصاری اون رها کرد، اسامه ابن زید او رو کشت بر این اساس که این انسان داره دروغ میگه، از ترس این که جانشو از دست بده داره میگه لا اله الا الله. مشرکی بوده که تا یک لحظه پیش قصد کشتن منو داشته. وقتی که به مدینه برگشتن این ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم تعریف کردن که چنین اتفاقی افتاد، پیامبر علیه السلام بسیار ناراحت شد و اسامه را به مجلس خودش حاضر کرد و گفت ای اسامه، این چیزی که مردم دارن میگن حقیقت داره، تو این کارو کردی، تو کسی را کشتی که گفت لا اله الا الله، گفت یا رسول الله از روی ترس گفت. پیامبر علیه السلام فرمود هل شققت قلبه، آیا تونستی که قلب این انسان را بشکافی و بدونی که ببینم این جمله را بر اساس ترس گفته یا بر اساس واقعیت گفته؟ تو نمیتوانی پی به این مسئله ببری. یک شخص وقتی که لا اله الا الله رو گفت، دیگه شما نمیتونی اونو بکشی حتی اگر در چنین وضعیتی باشی. گفت یا رسول الله استغفر لی. اینجا بود که اسامه فهمید که اشتباه کرده و به پیامبر گفت که برام درخواست آمرزش بکن از الله متعال. پیامبر از بس این مسئله سنگین بود، کشتن یک انسانی که لا اله الا الله گفته، به جای اینکه استغفار بکنه بهش میگفت که کیف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه، اگر این شخص با لا اله الا الله روز قیامت بیاد تو چه کار میکنی، چه جوابی داری؟ میخوای به الله متعال بگی که من انسانی را کشتم که لا اله الا الله گفته؟ چه کار میخوای بکنی؟ چندین بار اسامه این جمله رو تکرار کرد که یا رسول الله استغفر لی، و پیامبر جز این که بفرماید که کیف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه چیز دیگری نمی گفت. و اسامه از بس ناراحت شد از این اتفاقی که افتاده بود، آرزو کرده بود که ای کاش، خودش می گفت که ای کاش تا آن روز مسلمان نشده بود، یعنی تاریخ اسلام اسامه بر بگرده بعد از کشتن این شخص، به این معنی که این چه کاری بود که من در اسلام خود انجام دادم، انسانی رو کشتم که گفت لا اله الا الله. و شبیه این داستان به گونه دیگری هم باز اتفاق افتاده در زمان پیامبر. در یکی از جنگ ها شخصی از مشرکین بود که خیلی انسان چالاک و جنگجویی بود و تعداد زیادی از مسلمان‌ها را کشت. با شمشیر و نیزه‌اش هیچ کس حریفش نمی‌شد. شخصی آمد کمین تر پشت سنگی و او را با نیزه خود هدف قرار داد و میخواست که اونو بکشه، گفت لا اله الا الله. باز همین اتفاق افتاد و وقتی که برگشتن مدینه، این شخص آمد پیش پیامبر گفت یا رسول الله فلانی و فلانی و فلانی را کشت، از سران صحابه را نام میبرد، این شخص خیلی به ما آزار رساند، خیلی از ماها را کشت، خیلی ما را ضعیف کرد. پیامبر فرمود که حق نداشی اونو بکشی. این میشه جایگاه گفتن لا اله الا الله. در سبب نزول این آیه هم گفته شده که چند تا از مسلمان ها میرفتن در راهی، آن جاهایی که میرفتن معمولا مسلمان وجود نداشت، هنوز مسلمان نشده بودن، چوپانی را دیدن با گلهش، که این مکان اهل شرک بود، این چوپان خودش تنها بود. تا این چند نفر از مسلمان ها را دید، گفت که اولا بهشون سلام کرد، بعدشون بهشون گفت که من مسلمان هستم، حالتی شبیه اون دو حالت قبلی، ولی در اینجا جنگی صورت نگرفته، فقط دارن عبور میکنن. این چند نفر گرفتن این چوپان رو، کشتن و گلشم برداشتن، بهش گفتن که لست مؤمنن، تو مؤمن نیستی. ببینید این مسئله خیلی اهمیت داره. ما حق نداریم وقتی شخصی ادعای ایمان و اسلام میکنه برخلاف چیزی که ادعا میکنه به اون حکم بدهیم، بگیم خیر تو مسلمان نیستی و تو مؤمن نیستی، مگر اینکه با کار خودش ثابت بکنه. حتی منافقینی که در مدینه زندگی میکردند و قلب آنها ذره ایمان در آن وجود نداشت، از لحاظ ظاهری وقتی میگفتن لا اله الا الله، حکم اسلام آنها داده میشد در ظاهر. آن رفتار و کرداری که با آنها میشد، رفتار و کردار یک مسلمان بود. چون همونطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اسامه فرمود هلا شققت قلبه، ما نمیتونیم قلب مردم را بشکافیم که در آن چیست. این کار من و شما نیست، این کار علام الغیوب است، این کار آن ذاتی است که آنچنان که در قرآن از خودش خبر داده علیم به ذات صدور، به آن چیزی که در ته دل هر انسانی وجود داره بسیار دانا و آگاه است. ولی کلمه فتبینو در این آیه دوبار تکرار شده، یعنی اینکه هرگاه شخصی ادعای ایمان کرد با این ادعا وارد اسلام میشه، بعد باید به این ادعا پایبند باشه. اگر با عملش ثابت کرد پایبندی خودش رو، خب میشه مسلمان و مؤمن، و اینکه حقیقت این شخص چه باشد دیگه کاری به ما نداره، حساب و کتاب این شخص با ما نیست. انما علیک البلاغ و علینا الحساب. در سوره رعد خطاب به پیامبر آمده که ای پیامبر، وظیفه تو رساندن پیام‌های الهی است، حساب و کتاب مردم با تو نیست. پس آنچنان که در سوره توبه و در دیگر سوره ها هم آمده، اگر اهل شرک و کفر توبه کردن فانتابوا، توبه با چی صورت میگیره؟ با گفتن لا اله الا الله، این توبه شد. و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة، و پایبندی خود را به این جمله با برپا داشتن نمازهای پنجگانه و ادای زکات واجب ثابت کردند. یه بار فرمود فخلوا سبیلهم، آنها را رها کنید به حال خودشون. یه بارم فرمود فاخوانکم فی الدین، برادران دینی شما هستند، تفاوتی ندارن با شما. پس مسئله پایبندی است که در این آیه از آن به عنوان فتبینو یاد شده. بنابراین برمیگردیم به آیه، میفرماید ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، به کسی که ادعای اسلام داره نگید مؤمن نیستی. در قرائت دیگر این کلمه لست مومنا خوانده شده، مومن یعنی تو از امان برخوردار نیستی. بر اساس این قرائت تفسیر القائلیکم السلام میشه اینکه از شما درخواست امان داره و میگه من برای شما خطری نیستم، شما هم برای من خطر نباشید. بچینین انسانی نگید که از دست ما در امان نیستی، به او امان بدهید، به او فرصت بدهید، چون خودش داره درخواست میکنه، حتی اگر از روی ترس باشه. یک چوپان تنها در بیابان با چند نفر مسلمان مواجه میشه، خب ترس بهش دست میده. این حالت حتی اگر برای افراد عادی خودمونم پیش بیاد، در دره‌ای باشی به تنهایی، در شهر دیگر، حتی این شهر اگر شهر همجوار خودت باشی، رفتی تو منطقه اونا، خودت تنها تو یک دره هستی، به دنبال محصول چیزی هستی، یک دفعه چهار پنج از همون شهر تو اون دره با تو مواجه میشن، چه حالتی به تو دست میده؟ حالت ترس. من اینجا تنها هستم، هیچ کسو ندارم. اگر اینا حد اقلش اینه که وسایل منو بردارن، چه کسی به داد من میرسه؟ هیچ کس. تبتغون عرب الحیات الدنیا، این کار رو انجام ندهید تا بتوانید با این بهانه به کالای ناچیز دنیا دست یابید. به دنبال کالای ناچیز دنیا هستید، چون موردی که باعث شد این افراد از مسلمان ها این چوپان رو بکشن، گله آن شخص بود. به عنوان غنیمت اینو بر می داریم. و این مسئله برداشتن غنیمت و مال دیگران مورد سوء استفاده بسیاری قرار گرفته در طول تاریخ. به بهانه اینکه به مال و اموال دیگران برسند، اول حکم کفرشو صادر می کنن، بعدم میگن که خونش حلاله میکشنش، بعدم میگن مالش حلاله مالشو برمیدارن. به اصطلاح شخصی با ما بحث و جدل میکرد، میگفت که ما انسان مسلمانو نمیکشیم. من در پاسخ بهش گفتم بله، شما اول تکفیرش میکنید بعد میکشید، یعنی زمینه رو فراهم میکنید. و این زمانی که برادرکشی وجود داشته باشه، همه میگن ما مسلمانیم ولی به جون هم دیگه افتادن. خب به چه علت به جون هم دیگه افتادن وقتی همه ادعای اسلام دارن؟ به خاطر رسیدن به منافع دنیوی. ولی مسئله تکفیر را بهانه قرار میدن برای این که خیالشون دیگه راحت باشه، این مالی که من دارم برمیدارم مالی که انسان مرتد و کافر بود، مسلمان نبود. فعند الله مغانم کثیره، اگر چشم شما به غنیمت دنیاست، اینو فراموش نکنید که الله متعال غنیمت‌های دنیوی و معنوی و ایمانی بسیار زیادی داره. غنیمت واقعی غنیمت بهشت است. با کشتن یک مسلمان، با کشتن کسی که داره به تو میگه من مؤمن هستم، بهشت خودتو خراب نکن، آن غنیمت واقعی رو از دست نده و خودتو دچار عذاب الهی نکن. چون آیه قبلی بحث کسی بود که مؤمنی رو از روی عمد میکشه، چه عقوبتی داشت؟ فجزاؤه جهنم خالدا فیها، صورت جاوید در جهنم باقی میمانه. و غضب الله علیه، و الله تعالی بر اون خشم و غضب میگیره. و لعنه، و اون مورد لعنت خودش قرار میده. و اعد له عذابا عظیما، و عذاب بزرگی برای او فراهم کرده. پنج عقوبت خطرناک برای انسانی که مسلمانی را بیگناه میکشد، خصوصا در قبایلی که قتل و کشتار شده مثل آب خوردن. اگر شخصی از این قبیله بیاد یکی از اونا رو بکشه در یک درگیری، اونا میرن مثلا برادر او رو میکشن، پسر او رو میکشن، یا پدر او رو میکشن. به چه جرمی؟ به چه گناهی؟ به چه قیمتی داری آخرت خودتو تباه میکنی؟ و این پنج عقوبت شدید و خطرناک رو برای خودت زمینش فراهم میکنی. این میشه جاهلیت. سپس الله متعال فرمود کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم. اینو فراموش نکنید که شماها هم قبل از اینکه مسلمان بشید مشرک بودید. کذالک کنتم من قبل، شما هم مثل همینا بودید تا چند وقت پیش. فمن الله علیکم، یعنی حقتون این بود که کشته بشید، مسلمان نبودید. ولی الله تعالی منت بر شما گذاشت و شما وارد دین اسلام شدید و مؤمن شدید. پس اینکه انسان مؤمن و مسلمان باشن هم یک نعمت و یک منت الهی است که باید شکر آن را به جای آورد. پس چگونه وقتی خودتون تا چند وقت پیش، حالا این مدت زمان هر چقدر باشد، سالیان، ماها یا روزها پیش، خودتون همین گونه بودید، به همین شکل بودید، چرا به دیگران رحم نمی کنید؟ مگه به شما رحم نکردن؟ مگه شما وقتی ادعای اسلام کردید از شما پذیرفته نشد این ادعا؟ پس چرا شما ادعای دیگران رو نمی پذیرید؟ کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا. بنابراین راه تبیین و تثبت در پیش بگیرید. هر کسی که ادعای اسلام کرد تا زمانی که به مقتضیات اسلام و ایمان پایبند هست از لحاظ ظاهری، آنچنان که قرآن هم در شأن منافقین فرمود فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، الله متعال در کشتن آنها راهی برای شما قرار نداده است. پس به دنبال اینم نباشید که راهی پیدا بکنید، بهانه ای جور بکنید تا انسان بیگناهی را بکشید. ان الله کان بما تعملون خبیرا، الله متعال به تمام کارهایی که میکنید بسیار خبیر یعنی دانا و آگاه هست، خبر داره که شما چه کار میکنید و همه کاراتون رو ثبت میکنه و بر اساس کارهایی که انجام میدید هم حساب کتاب دارید روز قیامت. پس این گونه نیست که بکشید و برید و بگید خبری نیست. سپس فرمود لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم و انفسهم. آن کسانی که میشینند، القاعدون یعنی که در جهاد شرکت نمی کنند، برای یاری دادن و تقویت دین اسلام سعی و تلاش ندارند، که البته در اصل این گونه اشخاصی که نشسته اند در این آیه کسانی هستند که در جنگ با مشرکین شرکت نمی کنند، ولی از بعد معنوی هم آن کسانی که حتی با زبانشان هم دین را تقویت نمی کنن، هیچ تبلیغی برای دین ندارن، نشستن یک عضو خونسا، هیچ کاری نمی کنن، هیچ کمکی به دین نمی کنن، اینا از مؤمنین، یعنی مؤمن هست، ایمان داره، ولی فعال نیست، عضو فعال نیست، به شرطی که البته غیر اول الضرر، به شرطی که عذر نداشته باشه، ضرری در بدن اون وجود نداره که مانع میشه. مشهور است که وقتی این آیه نازل شد در ابتدا قید غیر اول الضرر نازل نشده بود و عبدالله ابن ام مکتوم یکی از یاران پیامبر که کور بود نشسته بود، وقتی این آیه نازل شد به پیامبر گفت یا رسول الله من کورم، چگونه در جنگ شرکت کنم؟ نمیتونم، یعنی ضرر دارم، منظور از ضرر یعنی عذر شرعی دارم، در بدن من ضرر وجود دارد، یعنی خب چگونه در جنگ شرکت بکنم؟ اینجا بود که بلا فاصله این قید هم نازل شد، غیر اول الضرر، مگر کسانی که معذور هستند. اینا با کسانی که جهاد میکنند، والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، کسانی که با مالشون و با جانشون در راه الله متعال جهاد میکنند، تلاش میکنند، سعی میکنند، چه این جهاد جهاد با شمشیر باشه و چه این جهاد جهاد با زبان باشه. خیلی از افراد به عنوان دعوتگر دارن جهاد میکنند، شب و روزشون شده دینشون، با مالشون، با جانشون، با وقتشون، با همه چیز دارن سرمایه میذارن و دارن فعالیت میکنن. اگر نمیتوانی از لحاظ نظامی کمک به ایمان بکنی، به دین بکنی، حداقل با زبانت فعالیت کن. زبان هم نداری، یعنی اینکه قدرت تکلم و سخن نداری، حداقل با مالت کمک کن به ترویج دین، به اینکه دین تقویت بشه، و یک برنامه برای خودت بذار که من این پولی که دارم خرج میکنم به کجای دین کمک میکنه و چگونه دارم خرجش میکنم. به این معنی که ما ازمون خواسته شده که از آن دارایی هایی که به ما داده شده که این دارایی ها توانهای معنوی باشه و چه توانهای مادی باشه باید برای دینمون خرج بکنیم تا ثابت بکنیم که دینمون رو دوست داریم. فقط ادعا نباشه، چون هر کسی هر فکری و هر دینی رو دوست داره براش خرج میکنه. دیدی طرفداران فوتبال چقدر خرج میکنن؟ چه هزینه هایی رو انجام میدن؟ خب ما در مقابل آنها برای دینمون که این همه اهمیت داره چقدر خرج میکنیم؟ چقدر هزینه میدیم؟ چقدر وقت میذاریم؟ چقدر خودمون رو خادم دینمون کردیم؟ خدمتگزار دین. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الله متعال به هیچ کس ظلم نمی کنه. آن کسی که در راه دینش با مالش و با جانش سعی و تلاش و کوشش می کنه، بر اون کسی که نشسته و یک عضو فعال نیست اونا رو یکی قرار نمی ده، بلکه اولی ها رو برتری می ده. فضل یعنی برتری داد، درجه آنها رو میبره بالا. و در احادیث آمده که آن کسانی که در راه الله متعال جهاد میکنند در روز قیامت 100 درجه در بهشت برای آنها قرار داده شده، فقط برای مجاهدین فی سبیل الله 100 درجه برای آنها در بهشت قرار داده شده که فاصله هر درجه تا درجه دیگر به اندازه دورترین ستاره است که ما از کره زمین اون رو با چشم میبینیم. این همه فاصله دارند درجات، 100 درجه است. للمجاهدین فی سبیل الله. پس کسی که سعی میکنه در راه دین پاداش بسیار بزرگی خواهد داشت در روز قیامت. اینا همه تشویقه. حالا هر کسی توفیق داره اونو میپذیره، هر کسی هم محروم محرومه دیگه نمیشه کارش کرد. و کل وعد الله الحسنى، هرچند که الله متعال به همه اینها چون اهل ایمان هستند، چه کسی که جهاد میکنه و چه کسی که نشسته، به همه بهش را خواهد داد. الحسنى در اینجا به بهش تفسیر شده، چون هر کسی که مؤمن باشد وارد بهش خواهد شد، مؤمن واقعی. ولی میمونه مسئله درجات و امتیازات در بهشت. میخوای کجای بهشت باشی؟ کنار در بهشت یا میخوای در اون درجات والا بالا باشی؟ دیگه میمونه همت خودت، چقدر میخوای تلاش بکنی، چقدر میخوای از این دین دفاع بکنی. بله حجمه هایی که برای این دین وارد میشه خیلی زیاده، از دشمنان خارجی و از کسانی که با اسلام از داخل مبارزه میکنن. ولی شما چقدر داری دفاع میکنی؟ و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یک بار دیگه پروردگار این موضوع رو تکرار کرد، الله متعال آن کسانی که جهاد میکنن را برتری داده بر کسانی که نشسته اند، هیچ کاری نمیکنن. و ای کاش بعضیا هیچ کاری نمیکردن و به دیگران گیر نمی دادند. اینا دیگه یک درجه پایین تر هست، کسانی که نه کاری می کنن و نه هم می زارن که دیگران کارشونو بکنن. اینا اجر عظیم یعنی پاداش بزرگی الله متعال برای آنها به عنوان برتری قرار داده. درجات من، این اجر بزرگ چیه؟ درجه های بسیار زیادی که الله متعال داره میده، نه کسی دیگری. و مغفره، و بخشش گناهان، تمام گناهایی که انجام داده همه رو میبخشه در مقابل سعی و تلاشی که داره. در حدیث آمده که آن غباری که در راه تقویت دین الله متعال در بینی انسان مجاهد وارد میشه با دود جهنم یک جا جمع نخواهد شد. یا غبار فی سبیل الله در بینی انسان بره یا دود جهنم بره، اما هر دو تا بره محال غیر ممکن. به این معنی که کسی که پای خود را در راه تقویت دین الله غبارآلود کرده، چهره خود را غبارآلود کرده، از ناز و نعمت دنیا گذشته و رفته سعی و تلاش کرده، چنین انسانی الله متعال جز بهشت پاداش دیگری به اونه خواهد داد. راضیش میکنه با بهشت، میگه تو در راه من جهاد کردی. انسانی که کشته شده فی سبیل الله، خونش جاری میشه، با همان وضعیتی که خونش ریخته میشه در روز قیامت محشور میشه، خون داره فوران میزنه، رنگ خون رنگ خونه ولی بوی آن بوی مشکه. سرش دستش گرفته میاد پیش الله متعال، میگه یا الله، من این سر را در راه تو دادم، چه پاداشی میخوای به من بدی؟ این میشه ایمان، این میشه تقویت دین، این میشه چقدر شما، من و شما از توفیق الهی برخوردار هستیم. در نهایت هم برای خودمونه، فایدهشو خودمون خواهیم برد. و رحمه درجات منه و مغفرتا و رحمه، و الله متعال آنها رو مورد رحمت خودش قرار میده. و کان الله غفور رحیم، و الله متعال غفور و رحیم است. غفور یعنی بسیار بخشنده و رحیم یعنی بسیار رحم کننده. فقط بنده بهانه بیاره به درگاه الهی که بار الله هم من با این بهانه میخوام منو ببخش، یک بهانه باشه، جهادی، تلاشی، نمازی، زکاتی، یک چیزی انجام بده، یک لا اله الا الله بگه، تا الله متعال اونو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که زمینه های بخشش و رحمت خود را و درجات خود را بر روی همه ما بگشاید و ما را از توفیق خود برخوردار سازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.